بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ادله بر تجرد نفس و این که نفس غیر از بدن است در درس 75 ذکر شد، اون هم دلیل تجربی و از راه تجربه و حسه. قبل از اینکه عبارت جناب علامه شعرانی را نقل بفرمایم، به شرح و تفسیر عبارتیشون می پردازن و بعد می فرماین که این دلیل را از جناب ایشون نقل فرمودن. قبل از ورود به بحث نکته ای را نگاه کردیم، درس را به ذهن آمد که تقدیم بداریم. در همین در یکی از زیارت‌های ایشون فرموده بودند در رابطه با جناب علامه شعرانی که در بین اساتید ما جناب علامه شعرانی در این که مطالب سنگین عرفانی و فلسفی را و مباحث غامض حکمی را تنزل بدهند در قالب مطالب بسیار ساده و روان خیلی روشن عرضه بکنن، فرمودن که در بین اساتید ما ایشون در این مورد ید طولایی داشت، خیلی قوی بود، که مرحوم جناب آقای شعرانی در این حالی که مطالب بلند را می توانستن با زبان سنگین تر تبیین بفرماین، اون قدرت و اون منه در ایشون بود که اون مطالب را خیلی به صورت مطالب دم دستی و روشن تقدیم بکنن و عرضه بکنن که هم مطلب از عمق بلندی و عظمتش نیفته و همین که گیرنده زود بتونه به مطلب و عمق او منتقل بشه. الان در این دلیلم که وارد میشیم یا مطالعه شد فرموده بودید پیش مطالعه، می‌بینید خیلی همچین راحت دم دستی اینقدر مطلب به این راحتی آدم هر روز باش ارتباط داشته باشه و توجه نداشته باشه. بعد در اون بیانشون که در محضرشون تشرف داشتیم فرمودن به این که در تفسیر الذین یؤمنون بالغیب مرحوم جناب آقای علامه شعرانی فرمود که همین که جناب عالی پیش طبیب میروی خودش ایمان به غیبه، و همین میری پیش طبیب بگی مرو معالجم بکن، به چه ایمان رفتی، به چه دلیل رفتی، همین خودش ایمان به غیبه. برای اینکه شما به دنبال جسم ظاهری طبیب که نرفتید، که اون که باید شما رو طبابت بکند، پزشکی شما بکنه، طبیب شما باشه کیه، همین خودش ایمان به غیبه. و خیلی مطلب روشن، خیلی ساده روان، الذین یؤمنون بالغیب. اینقدر مطلب روشنه، دم دسته، آدم تکلفات و بیچارگی ها میکشه تا بتونه به مطلب برسه. حالا هم در این دلیل که به عنوان دلیل تجربی و حسی، جناب علامه شعرانی که عبارتشون رو اول میخونیم بعد شرح و تفسیری که هست آقا فرمودن در 75 صفحه 224 رو ملاحظه می‌فرمایید که فرمود ما این مطلب را از تعلیقات حواشی جناب علامه شعرانی بر اسرار الحکم حکم جناب محقق سبزواری نقل می‌کنیم. فرمود وجود نفس و عقل که عالم مجردات است تقریبا به حس برای ما معلوم شده و از دلیل و برهان بی‌نیازی. سبحان الله، این همه ما الان داریم جام به لب میاریم که دلیل بیاریم که نفس مجرده، عقل از عالم مجرده. جناب آقای شعرانی میفرماد خیلی روشنه، اصلا دلیل نمیخواد، متازه از دلیل بی‌نیازیم. بله، چطور؟ اما نفس، از عبارت جناب آقای شعرانی، اما نفس برای این که میبینیم زنده با مرده فرق داره. بله، و جماد از حیوان و حیوان از نبات ممتازن و این امتیاز به امر وجودی است و اون رو نفس می نامیم. و کی میگه این یکی غیر از اونه، اون غیر از اینه، این گوینده کیه؟ ولی این کیه؟ ولی همونی که میگه نفسه، این بدن، این جسم که نیست، این ظاهر که نیست، غیر از این جسمه، به نام نفس. خیلی راحت. این مرده از اون زنده، این جماد او حیوان، این انسان او حیوان، اینو کی میفرماید؟ این گوینده کیه؟ این حکم کننده کیه که توضیح میدیم حرفام روشنه. این مال نفس. اما وجود عالم مجردات و عقول، خب حالا به چه دلیل موجود مجرد عقلی داریم؟ برای اون که ما بسیاری اوقات در خواب یا بیداری از آینده خبر میابیم و یقین داریم در این عالم، بله، و یقین داریم در این عالم جسمانی هیچ وسیله برای ادراک آن نیست. خیلی خوابها میبینیم، از آینده ها با خبر میشیم، از گذشته ها خبر داریم. آقا خواب میبینه، میبینه خوابش 100 سال بعد پیاده شده، یکی خواب دیده خوابش مربوط به 50 سال قبله، و یقینم داریم که در نشأه طبیعت چیزی باشه که بتونه از آینده و از گذشته خبر بده. یه همچین چیزی ما نداریم به عنوان امر مادی. این کیه؟ حالا اینو یاد داشته باشید. و اگر هست، عقل ما از درک اون عاجز است، پس ناچار وقایع آینده در عالمی ثبت شده و موجود عاقلی اون را دریافته است که در خواب و غیر آن به سبب ارتباط ما با اونها از آن خبردار شدیم. و اگر کسی بگوید هرگز کسی خواب با تعبیر که حکایت از امور آینده کند ندیده است، گوییم سخن تو انکار بدیهیاته. از اون راه اثبات نفس، از این راه اثبات عقل. حالا یه مقداری توضیح میدیم حرف را. اگر بخواییم به شرح و بست رسمی این درس بپردازیم که از جنبه مبانی فلسفی حل بشه، حرف خیلی میخواد. اما برای اینکه بتونیم با یه جلسه‌ای که دیگه ظاهراً در محضرتون تا پایان این ایام شد نتونیم باشیم، برای انشاءالله بعد از اربعین انشاءالله تشرف حاصل بکنیم، حالا فعلا برای این جلسه حرفی بزنیم که به همین مقدار درس جمع جور بشه. اگر شد باز دوباره در ادامه جلسات شرح مبسوط بدیم، حرفا رو باز بکنیم که چی میخوایم. در درس 72 دیگه اون اصولی که در اونجا خوندیم گرچه برهانی نشد به اون صورت، ولی درس 72 8 اصل داشتیم. 8 اصل. اصل هشتم این بود که فعل جسم و جسمانی به مشارکت وضعه، که اگر میخواد جسمی در جسم دیگر تأثیر بکند باید وضع و محاذات بینشون باشه. آفتاب میخواد مثلا گرم کنه روی کره زمین را، باید این نیم کره زمین خودش را و چهرهش را محاذی با آفتاب بکنه تا بتونه ازش نور بگیره. آتش میخواد آب رو گرم بکنه، باید بالاخره آب رو درون کتری ظرفی بریزید و بذارید روی اجاق گاز و آتش تا بتونه وضع و محاذات حاصل بشه و آتش گرمش کنه. چشم میخواهد ببیند، باید این صحنه چشم شما در مقابل اون شی مقابله قرار بگیرن، یا اینکه اون شی واقع در یه آینه چیزی بشه که چشم شما با او محاذات بشه و شما بتوانید ببینید. شنیدن، دیدن و همینطور فعل و افعال دیگر جسم و جسمانی. حالا دیگه الان لفظ دیدن و شنیدن دیگه به همین معنای متعارف، بلا اون معنای لطیف که دیدن و شنیدن در حقیقت مال نفسه، اون بحث سر جاش باقیه. در فعل و فعل جسم و جسمانیات می فرمایید که باید به مشارکت وضع باشه. وضع را هم در اصل هفتم در اون جلسات توضیح دادیم که وضع به معنای قابل اشاره حسیه هست، و این که یا اجزا، کل اجزا نسبت به هم دیگر وضع و محاذات داشته باشن که می فرمودید که وضع تمام مقوله، و اگر بعضی از اجزا با هم وضع و محاذات داشته باشن بین دو تا شی می شود وضع جزء مقوله. حرفایی در اونجا داشتیم. این مطالبی رو که در اونجا به عرض رسوندیم اینها رو در ذهن شریف داشته باشید، وارد درس 75 میشیم. در ابتدا می فرماید به این که ما بعضی از مطالب برای ما روشنه. ما از اشیا رو که نگاه میکنیم، از دیدن اشیا، از شنیدن اونها، از لمس کردن اونها، از بو کردن اونها، پی به چیزهایی میبریم و احکامی رو صادر میکنیم. مثلا بینی در کنار گلها عبور میکنید، بله استشمام میکند بوی گلها را، میگید این بوی گل یاسه، اون یکی بوی گل سرخه، اون دیگری بوی گل فلانه، ولی اینها را احکامی صادر میکنید. با چشم چیزهایی رو میبینید، حکم میکنید به این که این یکی فرشه، اون یکی آسمانه، این یکی حیوانه، اون دیگری انسانه و اینها غیر از هم هستن. تفکیک میکنید بین مشهودات خودتون، اینها هم که روشنه. صداهایی رو میشنوید، میفرمایید آقا این صدا مال صدای فلانیه، این صدا چطور؟ نخیر، این مال اون آقاست. این صدایی که الان میاد مال ماشینه، اون صدایی که میاد مال آقای منبری که بالای منبر داره حرف میزنه و و هاکذا. از راه شنیدن صداها احکامی رو صادر میکنید دم به دم، و آن به آن هم در حال صادر کردن احکامی. الان وقتی به کفشتون نگاه میکنید بگید این کفش منه، حالا که میخوام بیرون برم پس میپوشم، پس در پوشیدن کفش حکم کردی، در این که این کفش شماست حکم کردی، در پوشیدنش حکم میکنید و شاید ده ها حکم را روی یک دیدن پیاده بکنید. بله این مسیر منه، آقا راننده است، دم به دم در حال حکم کردنه. الان با چشم دارد نگاه میکند، نه اینجا نباید تون برم، بله اینجا با ترمز بشه، اونجا خطر تصادفه، این علامت میگه سمت راست برو، جاده داره سمت راست میپیچه و و. میبینید آن با آن نفس با دیدن احکامی صادر میکنه و ها کذا در امور دیگر. لمس میکنید این یکی نرمه، اون یکی سفته، این یکی چه هست، اون یکی روانه، ولی اون دیگری گرمه، اون چارمی سرده، این خیلی یخ زده است، این جماده و ها کذا. و همینطور در حالات دیگرتون، زبان دارید غذا میخورید، دم به دم آن به آن نفس حکم میکنه. حالا الان لفظ نفس رو دیگه عجله کردیم، حکم میفرمایید به این که این غذا شیرینه، اون یکی ترشه، این تلخه و ها کذا. احکامی که از شما در دیدنها، در شنیدنها، در لمس کردنها، در بوئیدنها صادر میشود، این مال چشمه، مال گوش شماست، مال بدنه. یعنی این چشم با این پرده کذائیش، با اون مثلا قطره فلانش، با اون جلیدیه چشمش، با اون پرده ها و بله اون کاسهش، با اینها فهمیدن که اینجا رو ترمز بکن که داری تصادف میکنی، بله اون ماشین از جلو دار میاد، این الان ماشین خوابه، رانندهش در خوابه، تو حواست جمع کن، این بهت میزنه مثلا. اینها رو این چشم میگه، این حکم مال چشمه. و همینطور عنایت بفرمایید، آیا این گوش که دارد میشنود، یعنی این پرده سماخ، این لاله های گوش، اون مغز، اینها حکم میکنن به این که این صدا مال فلانیه؟ بله اون صدا نخیر، این صدای خوشه، اون صدای ناخوشه، این ملائم با طبع منه، اون دیگری ملائم با طبع من نیست، این احکام، این حکمها مال کیه؟ این راجع به امور محسوس. تازه علاوه از این، از اینها جلوتر می رویم، حرف قبلی رو پیاده می کنیم که دیگه نیاز نبود الان هست آقا اونها رو پیاده بفرماین، پیاده نفرمودن، بله حرف روشنه. چشم که می بیند می فرمایید که این یکی آهنه، اون یکی پارچه است، این یکی فرشه، اون آسمان، این زمین. شما اینها رو از کجا تشخیص دادید؟ حکم به آسمان بودن، به زمین بودن، به فرش بودن چه می کنه؟ چشم که تازه عرض می بیند که چشم اگر بی رنگ باشه که نمیبینه که، چشم اون چرا که رنگ دارد میبیند، درست؟ الان میفرمایید این فرشه، چی این فرشو دیدید که میفرمایید فرشه؟ بله اون حقیقت جسمیه فرش رو میبینید، جوهر فرش رو، که چشم حس جوهریاب نیست اصلا. آیا صدا رو میشنوید میگید این صدای فلانیه؟ از این صدا پی به فلان بودن میبرید، از فلانیه، فلانی که موجود جوهریه، صدا که امر بالعرضه، که گوش شما تازه بر فرض که شنیدنم مال گوش باشه که نیست، گوش که یه امر بالعرضی رو شنیده، شما چطور میفرمایید که گوش از بالعرض حکم کرده به یک موجود بل، بله به ذات و جوهری به نام شخص فلانی، به ماشین مثلا که در خیابان دارد عبور میکند، این حکم مال چیه؟ هم گوش عرض میشنود، هم چشم اعراض میبیند، هم لمس و قوه لامسه اعراض رو لمس میکند. الان قوه لامسه رو میگذارید حالا در دست، قوه لامسه که در دسته، میگذارید روی کتاب، میفرمایید این سفته، بله، میذارید روی پنبه میگید این نرمه، میذارید روی آب میفرمایید این روانه، میذارید روی روغن میفرمایید این مثلا روان نیست، بعد در درون آب گرم این گرمه، اون یکی چطور این سرده، سردی و گرمی و نرمی و اینها همه اعراضن، هیچ کدام از اینها جوهر نیستن. اون حقیقتی و اون شیئی که از او این سردی و این گرمی صادر می شود او جوهره، ولا سرد بودن، گرم بودن، گرمی، اینها عرضن. پس شما اینجا دست گذاشتید می فرمایید این آبه، دست گذاشتید می فرمایید این درخت، این فرش، اون چه هست. یک کسی که نابیناست دست بگذاره میگه این کتابه، بله، دست میذاره به چیز دیگر، این یکی درخته، اون دو این ظرفه، این یکی چطور این لحافه، اون یکی مثلا دست عصای چوب دستیشه. اینها رو از کجا تشخیص میدهد او؟ این حکم رو چی میکند؟ و حال این که دست و قوه لامسه دست فقط ظاهر دست با ظاهر اون شی با همدیگر تماس پیدا میکنن و از نرمی و سفتی و شلی و کم و زیادی اینها رو فقط قوه لامسه که اعراض است استنباط میکند و حکم به اصطلاح مطلب رو میگیرد و اختناس میکند. اونی که حکم میکند که این سفت درخت است، اون یکی روانه آبه، اون یکی دیگر که سرده آب گرم سرده، اون یکی فلانه، این رو کی حکم میکند؟ دنبال میکنید همینطور. حالا از انتقالاتتون، ماشاءالله چهره این آقا رو دیدید میفرمایید این آقا مثل فلانیه، این حکم انتقال از این چهره به چهره دیگر این مالکیه، اینم که تصدیق میفرمایید مال چشم نیست، چون چشم فقط و فقط آلت و وسیله در دیدنه و به تعبیری اگر هم بخواهیم دیدن را به حساب چشم بگذاریم، چشم فقط و فقط میبیند، در این که میبیند چشم ما رو کمک میکنه، اما این که این دیده او، این مشهود او، این مشهود چگونه مشهودیه، این جسم است، این آسمان، این زمین، این درخت، او حیوانه، این حکم را و این احکام را کی باید صادر بکنه؟ تمام این موضوع بحث و در این استدلال حرف روی این بخش پیاده میشه که احکامی که در محسوسات پیاده میفرمایید، این احکام آیا مال حواسه؟ و آیا مال این بدن است؟ آیا چشم، گوش، لمس، ذائقه است، اینهاست؟ یا احکام مال دیگریه؟ این حکم رو کی صادر میکنه؟ و دم به دم هم انسان با حکم دارد زندگی میکنه، دم به دم، آن به آن، شما هر لحظه به لحظه با دیدنتون احکامها صادر میکنید، تصدیقها دارید، علاوه از این که بلا فاصله تصورات پیش میاد، پشت تصورات آن به آن تصدیقات دارید و در تصدیقات حکمه، موضوع درست میکنید، محمول درست میکنید، حکم صادر میکنید. این موضوع محمول درست کردن، تصدیق درست کردن، احکام صادر کردن، این کار کیه؟ میفرماید به این که همین دلیل حسی و تجربی که خیلی هم روشنه، از همینجا توجه میفرمایید که یه حقیقتی باید غیر از بدن داشته باشید، اون حقیقت رو ما اسمشو میگذاریم نفس. حالا در این امور چه عجب چیزهای دیگری، چشم میاد، این حیوان با اون حیوان با همدیگر یه حالاتی رو به هم نشون میدن، میگید این حیوان با این حیوان با همدیگر محبت دارن. خب این محبت بین این دوتا حیوان را که الان حکم به دوستی و محبت بین این دوتا کردید، این مال چشمه؟ چشم فقط میبیند دوتا شی آمدن بغل هم قرار گرفتن، همین اندازه. از این که این دوتا موجود بغل هم قرار گرفتن، این رو چشم میبیند. اگر احیانا مثلا معانقه بکنن چشم میبیند، اما این که حکم بکند به این که این معانقه شخص این آقا با اون شخص دیگر، این نشون میدهد اینا با هم دیگر دوستن، این حکم به دوستی مالکیه، اینه که دیگه چشم نمیتواند ببیند که دوستی که امر محسوسی نیست اصلا. ما از این اثر ظاهری پی میبریم که اینها با هم دیگر محبت دارن، الا محبت که امر مشهود حسی که نیست که. برای ما از کجا میفهمیم که این با اون با هم دیگر محبت دارن؟ از کجا میفهمیم که مادر فرزندش رو دوست داره؟ از کجا میفهمیم که این حیوان با اون حیوان که به بله شاخ به شاخ هم افتادن اینها نسبت به همدیگر دشمنن؟ دشمنیشون که یک صفت در درون اونهاست که این امر ظاهری نیست که، تا اینکه بگیم چشم حکم میکنن. این احکام مالکیه و از اینجا انتقالات دارید. حالا پله به پله حرفای زیادی هم پیش میاد، انتقالها. این را الان به این صورت پیاده میفرمایم که در درس پیاده میفرمایید. خب احکام زیادتر از اینها هم دارید. آقای چوپانه میبینه که شب بله غروب سگش آمده به طرف بله گوسفندسراش. میگه امشب مثل این که هوا ظاهرا خرابه. خب هوا که هنوز اگر احیانا میخواد بارون بیاد باید چند ساعت بعد بیاد. بله هنوز باران که نیامده که. اگه باران آمده و چشم دیده و قوه لامسه لمس کرده و اینها و حکم بکند، باز آدم میگه که خب حالا یه چیزکی میشه بگیم که قوه لامسه حکم کرده، چشم حکم کرده، هنوز باران نیامده که. ایشون از این آمدن سگ به این گوسفند سرا منتقل میشود به این که در چند ساعت بعد یا امشب یا فردا بله هوا خراب میشه. این خبر از آینده از کجاست؟ حکم به خبر آینده از چه ناحیه‌ای، از کدوم حقیقت وجودی انسانه؟ و خبر از گذشته ها چطور؟ از نکردیم در بحث‌های اول معرفت نفس در بحث انزالی بودن موجودات که اگر کسی بتواند سعه وجودی پیدا بکند، هر موجودی را در هر موطنی ببیند، هم میتواند قبلش رو بخونه هم میتونه بعدش رو بخونه. البته و اخبار به غیب یکی از معانی لطیفش هم همینه. این شکل رو که میبیند میگه آقا این یکی قبل از این که در اینجا بیاد اینطوری بوده، بعد از این که اینجا آمده آیندهش هم اینه. مثل این که یک باغبان، این نهال الان آمده تا اینجا، الان که نهال هست یک متر چند سان جوانه زده، این میگوید آقا قبل از این که این نهال جوانه بزند تخم بوده، چه بوده چه بوده، همه قبلی هاشو همچین مو به مو دست آدم میده چون خبر داره. ولی اینجوری باید کاشته میشد، اینجوری کاشته شده، اینجوری خاک رو سرش ریختن، به این مقدار آبیاری میخواست، اینطوری دقیق، ولی خبر از گذشتهش هم میده. آینده هم این اگر مانع پیش نیاد به کجا میرود، اینها رو هم حکم میکند. خب آقای کشاورز، شما که نه آیه قبلیش رو با چشم دیدید نه بعدیش رو فرض میکنیم که با چشم، این حکم به قبل و بعد شما از ناحیه چشم شما، از ناحیه زبان شما، اعضا و جوارح شما، این حکم کننده به قبل و بعد کیه؟ و هاکذا انتقالات انسان از امور مادی و ظاهری به امورهای مختلف دیگر، محبتها. بله رنگ این آقا، آقا چرا رنگت پریده؟ چیه؟ چرا ترسیدی؟ از کی ترسیدی؟ کیه؟ کی شما رو دنبال کرده؟ خب از کجا شما؟ چشم که فقط زردی چهره رو نگاه کرده، چشم با زردی چهره فهمیده است که این آقا رو یک کسی ترسونده یا آقا خودش ترسیده. بله این حکم به ترس کردن او را از ناحیه زردی چهره او، این حکم مال کیه؟ و هاکذا امور دیگری که مثال زدن از اطباء. بله طبیب قاروره رو به شیشه مخصوص آزمایش رو میگیره، بله و خون آقا رو گرفته، بله ادرار رو گرفته، بول رو گرفته، بعد میگه آقا از این تشخیص میدیم به این که مریضیت فلانه، مریضیت. آقای طبیب شما که فقط چشمتون این بله شیشه و این بول و اینها رو که دیده، چشم فهمیده که مریضیش مثلا سرطانه؟ چش فهمیده که مثلا بله کبدش خرابه؟ چش فهمیده به این که ایشون مریضی فلان داره؟ این چشم حکم کرده یا اون حقیقتی که در شما حکم کرده چیز دیگریه؟ لذا در اون الذین یؤمنون بالغیب، همینجا همین که داری پیش او میروی، شما میخوای بری که این طبیب ظاهر این جسم شما رو معالجه بکند یا اون کسی که میخواد تشخیص بدهد که تو مریضی معالجت بکنه، اون چیز دیگریه که اون الان مشهود تو نیست، او غیبه. یؤمنون بالغیب، چون ایمان به غیب داری داری میری پیشش دیگه. ولی اگه ایمان به غیب نداشتی که نمیرفت دیگه. چرا پیش فلون بزاز نرفتی؟ چرا پیش کشاورز نمیری؟ بله چرا پیش بنا نمیری که بگه آقا من شکمم درد میکنه چطور؟ پیش طبیب میری و یؤمنون بالغیب دیگه. خیلی حرفا مطالب در همین دم دست با بله کوچکترین تکلف روشنه و انسان این در اون در میزنه. حالا اگر بخواهیم وارد بحث اصلی این مقام بشویم، بحث حس مشترک میخواه که نفس از کجا میتواند پی ببرد، با کدوم قوه میتواند حکم بکند به این همه مسائل. بله این سیب رو میبیند، این هندوانه رو دیده، نه این هندوانه این شیری نیست نگید، اون یکی چطور؟ همینجور چشمو میاندازه تو یک بله کوپه از هندوانه، یه خرواری، بله خرمنی، بله اون یکی خیلی خوبه، اونی خوب. آقا به چه دلیل اون خوبه؟ چشم تشخیص داده حکم کرده که شیرینه؟ تازه شیرینیشو اگرم باشه باید بعدها بشکنی و زبان به عنوان قوه ذائقه بچشد، بعد بگوید شیرین از تلخ از شوره چست. شما این رو از کجا حکم میفرمایید؟ بله این نحوه حکم چگونه است؟ اینجا الان فعلا به این اندازه حرف میزنن و میفرماین که اونی که در این امور حسی و ظاهری و تجربی حکم میکند نفس ناطقه است. اما این که نفس با چه قوه ارتباط برقرار میکند که میگوید اینجا شیرینه، اونجا ترشه، اینجا محبت، اونجا دشمنیه، اینجا آیندهش اینه، اونجا گذشتش اینه، اینو باید با کدوم قوه تشکیل داد؟ برای اینکه نفس با قوا کار میکند در تمام مراحل به اصطلاح وجودی انسان، نفس در هر مرحله با قوه کار میکنه، حتی در مقام سر، حتی در همون مقامات سر، اونجا هم بالاخره باید با قوا به مرتبه منصه ظهور خودشو بیاره. مگر اینکه در مقام سر و مقام بله سر و سر دیگه در مقام غیبیه بخواد همچنان باقی بمانه، که دیگه در اون مقام غیبیه نیاز به این نداره که به وسیله قوا پی به مقامات غیبیه ببره. اما اگر میخواد اون مقام سر و سر و غیب خودش رو هم ظهور بدهد، باز قوا میخواد. بالاخره یا باید عقل در کلیات ظهور بده، یا وهم در مفاهیم جزئیه ظهور بده، یا قلب بیاد این کلیات را، جزئیات را، اشکال و صور رو سان بده، یا قوه خیال باید بیاد شکل سازی کنه، حس مشترک بیاد بله بدوزه بین اشکال. قوه خیال فقط شکل می سازد، کار قوه خیال دوخت و دوز نیست، کار قوه خیال فقط شکل سازیه، این شکل رو میده. مثل این که الان آقای نجار میشینه پنجره رو میسازه، میده اینجا، اون یکی که آجر خشت خام درست میکنه، اون یکی آجر و خشت خام رو درست میکنه میده، دیگری هم در موطن خودش آهن رو میسازه و بله عرضه میکنه، سیمان رو هم دیگری عرضه میکنه، آقای بنا میاد این آهن و اون پنجره و این سیمان و اون آهک رو دوز میکنه، میکنه این حسینیه. اونی که دوخت دوزشون کرده این آقای بناست. نمیشه گفت که اونها آمدن این حسینیه رو دوخت دوز کردن، نه خیر، اونها هر کدام یک شکلی رو، یک صورتی رو عرضه کردن، این آقا آمده این صورتها رو گرفته کنار همدیگر دوخته، این شکل رو درست کرده. کار حس مشترک دوخت دوز کردنه که باید در بحث قوا انشالله دنبال حس مشترک رو بگیری. حس مشترک میاد یه وقتی یه هندوانه‌ای رو گرفته، از اون هندوانه یک صورتی را، یک شکلی را قوه خیال ساخته، این قوه خیال که این شکل رو ساخته، که البته قوه خیال یک مخزنی است که یک قوه است که تمام چشم و گوش و بله زبان و بینی و لمس هر چرا که به عنوان آلت میگیرن به قوه خیال میدن. قوه خیال صورتها رو درست میکنه، تحویل حس مشترک میده، حس مشترک میشین اینا رو دوخت و دوز میکنه. چشم خورده به یک هندوانی قبلا، ولا ابتدا به ساکن یک کسی تا الان اصلا هندوانی ندیده باشه در نظام هستی، این همه هندوانه ها رو آقا تازه مثلا نابینا بوده، تازه چشم باز کرده این هندوان، آقا شیرین یا ترش نمیدونه، هیچ حکم نمیتونه بکنه، فقط تازه برای اولین بار یه عکس گرفته، یه شیعی اینجوری، حالا اسمشو گذاشتیم هندوانه، این یکی رو من دیدم، اما ترش شیرینی اینا حالیم نمیشه. چشم دیده،
دیده چشم که آلت است برای قوه باصره، اون قوه باصره با دیدن به وسیله آلت که این چشم باشه تحویل قوه خیال میده، قوه خیال از این دیده شده یه عکسی میگیره. حالا الان تعبیر میکنیم به عکس، یه صورتی رو میسازه، این صورت رو میده به حس مشترک، میگه آقای بنا که میخوای یک هیکل بسازی یه چیزی، این رو داشته باش، این یک صورت. بعد میاد این هندوانه رو میخرد میبرد در منزل، در منزل هندوانه رو میشکافه، این هندوانه شکافته شده رو یه وقتی به رنگش نگاه میکنه، از رنگ درون هندوانم یک صورتگری گرفته، بازم اینم تحویل حس مشترک میده، آقا این صورت دوم اینم داشته باش، الان اینا رو به هم ندوست تا ببین آخر کار چی در میاد، اینم صورت بعدی. بعد هم این هندوانه رو بر میدارد به روی زبان میگذارد، قوه ذائقه به محض اینکه هندوانه وارد دهن شد میگه به به چقدر شیرینه، از این شیرینی هم که قوه ذائقه این شیرینی را که یک امر بالعرض است این رو تحویل قوه خیال میده، قوه خیال یک صورت شیرینی را در خودش ترسیم میکند، این شیرینی را یا ترشی را تحویل حس مشترک میدهد، حس مشترک میاد دوخت و دوز میکنه. حالا برای یک بار دیده نمیتونه حس مشترک حکم کنه که هر چه هندوانه هایی که این رنگ باشه و بعد شکفته بشه رنگش هم این باشه، رنگ درونش بعد هم خورده بشه که این طوریه، هر هندوانه این طوری شیرینه. نه خیر، بار دوم باز میره دنبال گرفتن هندوانه، نه اینکه قبلی گرفته با همون رنگ و با همون شکل، دوباره حس مشترک و قوه خیال صورتگری که از این هندوانه میکنن این صورت رو با اون صورت قبلی تطبیق میکنه، میگه این صورت مشابه اون صورت قبلی است که پریروز گرفتی. خیلی این شیرین، اینو میگیره میبره منزل میشکافه، عجب رنگ برگشته. صورت رنگ در درون رو با صورت قبلی تنظیم میکنه، دوخت و دوز میکنه، میبینه نه اینا با هم نمیخورن، این دوتا صورت نمیخوره، اینو میگذاره روی دهن، میبینه نه احیانا شیرین هم شده، رنگ ها تطبیق نکرده اما شیرینی ها رو با اون شیرینی قبلی سنجیده. کار قوه خیال بازم حکم نیست، فقط صورت سازی است، آمده صورت هندوانه رو مجموع دیده، درون رو شکفته یه صورت دوم داده، بعد هم روی زبان گذاشته شیرینی رو هم یا ترشی رو هم یا تلخی رو یا هرچه هست گزارش داده، حس مشترک صورتهایی رو که از قوه خیال میگیرد بلا فاصله آن بان این صورتها رو با هم دیگر تطبیق میکنه. حالا یه بار گرفته رنگ همین، رنگ درون هم همان، شیرینی هم همان، دو بار گرفته، سه بار گرفته، ده بار گرفته، در تمام این دفعات مختلف قوه خیال چشم بارها دیده، ده بار دیده، قوه خیال ده بار صورت داده، حس مشترک هم ده بار این صورتها رو به همدیگر دوخت و دوز کرده، میگه این صورت اولی و دومی و پنجمی و دهمی اینا همه با همدیگر یک صورتن، یک جورن. بعد حالا میاد یک حکم کلی از این راه حس میکنند، میگه هر این دیگه، حالا این دیگه کار حس مشترک میکنه، حس مشترک فقط میاد دوخت و دوز میکنه، میگه این صورتها رو که من با هم دیگه دوخت و دوز کردم، این صورتها شیرینه، این صورت شیرینه، این صورت مطابق اون صورته، دقیق بشید و کار قوه عقل رو به حساب حس مشترک نگذارید. حس مشترک میاد میگه قوه خیال این صورتی که به من دادید با اون صورت قبلی، این دوتا، این دوتا دوتا صورت جزئی است، این دوتا صورت رو با اون صورت سومی پنجمی دهمی، این ده تا صورت رو بغل هم گذاشتم یک جوره. قوه عاقله، حالا تا اینجا رو آمدید، دوخت و دوز حس مشترک هنوز بمونه، حرفا داریم در اینجا، صورتگری قوه خیال هم بمونه، عکس برداری قوه خیال از ناحیه حواس که یکی چشم یکی گوش یکی اینها هم بمونه، اینها میداد به اونجا. قوه واهمه میاد جلو میفرماید که آقا اون صورتی رو که ازش گرفتیم من یک مفهومی ازش میسازم به نام صورت هندوانه، که اگر این مفهوم رو شما بخواید در قالب یک لفظی به نام صورت هندوانه به یک کسی بگویید، اون آقا هم این لفظ شما رو میشنود، از شنیدن لفظ شما قوه خیال اون صورت هندوانه ای رو که خودش قبلا دیده، بله اینجا باید حس مشترک قوه خیال رو کمک بکنه. برای اینکه قوه خیال فقط کار صورتسازیه، ایشون آمده لفظ صوت هندوانه رو شنیده، صورت هندوانه رو شنیده، از این صوت صورتگری کرده، داده به قوه حس مشترک. حس مشترک میاد بین صورت شنیده شده گوش را با صورت دیده شده بله چشم رو به هم میدوزد. گاهی صورتهای از ناحیه چشم رو به هم میدوزد، گاهی صورتهای از ناحیه گوش با چشم رو به هم میدوزد، گاهی صورتهای از ناحیه چشم و گوش و دهن و بویایی و اینها همه رو به هم میدوزد. اینها دیگه دوخت و دوزهای کار حس مشترکه. حس مشترک دوخت و دوز میکند، قوه واهمه در جا میاد میگه این از این صورت مفهوم درست میکنم، مفهوم هندوانه. بازم این لفظ هندوانه رو الان بنده دارم میگم از باب این که دیگه مجبورم اون انتقال قوه واهمه رو به شما عرضه بکنم، ولی الان حرف نزنیم، هر کسی بیاد در مقام تصور ذهنیش بگرده لفظ نمیخواد. از این صورت مفهوم ساخته، از اون صورت صوت که شنیده است باز مفهوم میسازه. منتها این مفاهیم مفاهیم جزئی است. صورت هندوانه‌ای که بار اول خریدم مفهوم بار اول، صورت هندوانه‌ای که بار دوم خریدیم مفهوم بار دوم، بار سوم، بار چهارم، اون وقت قوه عاقله میاد میگه آقای حس مشترک، این همه گزارشاتی که از صورهای مختلف دوخت و دوز کردی به من دادی، من از این تجربت، از این کارت، از این بازدهیت یه قانون میخوام جعل بکنم. هر هندوانه‌ای که شکلش این باشه، رنگش این باشه، این شیرین است. قانون. منتها این قانون رو چون از جزئیات گرفته، لعله بینگه در جای دیگر نقض بشه. یه وقتی بره 10 بار گرفته، شیرین در آمده. سر 11 بار ترش باشه. نباشه. هیچ موقع قانون کلی را که عقل از جزئیات میگیرد، نمیتواند بگیم این قانون کلی دیگه قابل نقض نیست. نخشوات قابل نقض باشه. مگر اینکه قانون نظام هستی بر اساس وحدت سم یه چیزی باشه با هم نخوره. اون باز از راه این که عقل وحدت سم رو نگاه میکند قانون میسازد، میگه این قانون با هم بخور نیست. میگه آقا درخت انجیل ولی برگش اینطوریه، چون چینشه. اینها رو باز عقل از بیرون نمیگیره، ولی اگه کسی بگه آقا چون من بار اول درخت انجیل دیدم برگش پهن بوده، بار دهم، صدم، هزارم، میلیاردم، ده میلیاردها بار اگر ببیند، باز هم قوه عاقله از این میلیاردها بار قانونی جعل میکند که باز میگوید این قانون لعل به این که قابل نقض باشه، چون قانون از جزئیات آمده. قانونی که از جزئیات بیاد همیشه قابل نقض، مگر این که عقل از راه دیگری به نام برهان وحدت سن بگوید آقا چون خدای هستی حکیم است، هر موجودی در چینش او چینش مخصوصی دارد، چون چینش مخصوص هندوانه ها اینجور است، هر چیزی را که میبینید این چینش را دارد بدانید که هندوانه است. از چند تا مقدمه وحدت سن اینها باید استفاده بکنه تا قانون جعل بکنه، ولذا هر موقع به این آقا هندوانه رو نشوید درجا میگه هندوانه است، دیگه نمیگه خربوزه. هیچ موقع بر هندوانه حکم خربوزه نمیکنه. خب شما چرا بر هندوانه حکم خربوزه نمی کنی؟ آیا چشم به شما گفته؟ نه خیر. چشم دیده، قوه خیال هم صورتگری کرده، حس مشترک هم ده ها بار دیده های شما رو دوخت و دوز کرده، صورت های هزاران بار دیده شما رو که دوخت و دوز کرده تحویل عقل داده، اما بازم عقل نمی تواند بگه هر چه که این صورت دارد هندوانه است. باز عقل نمی تونه بگه، مگر اینکه بفرماید که یه قانون دیگری هم در کنارش میگذارم به نام وحدت سن، که چینش نظام هستی بر اساس وحدت سن اینجوری تعلق گرفته که هر چه که هندوانه است صورتش این گونه باشه. حالا میاد اخبار جزئیاتی رو که از حواس گرفته با اون قانون کلی رو که از نظام هستی گرفته، این جزئیات رو در کنار اون قانون کلی تبدیل میکند به یه قانون کلی. عقل تا قانون کلی نداشته باشد هرگز از جزئیات قانون کلی نمیتواند بسازد که قابل نقض نباشه. حالا حرفا باید پیش بیاد تا انشاءالله بیشتر بتونیم در خدمت باشیم. حالا اجازه بفرمایید به همین مقدار، گرچه حرفایی هست خودتون مطالعه میفرمایید، حرف روشنه که اگر انشاءالله وقت شد برای پایان اربعین در خدمت شما آقایون هستیم انشاءالله، باز خبر میدیم عزیزان.